بود و هم شاعر و همه صفات لازمه اولیاء الله در وجودش جمع بود.
یشاین سوگان نردان این عجب و سوره تقوان سمبول شهر ادالت زنه شیوه رفتاره دادها وردن داد و ذوالفقاره دادها وردن داد و ذوالفقاره درودات کمر بساییده وری دین حق محکم ساییده تو فریای رسه کل بی کسی سر کرده ایره خدا پرمسه سر کرده ایره خدا پرمسه
عزیزان با برنامه نشان راه در خدمتتان هستیم. در بخش ابتدایی برنامه با نکاتی از حکمت 8 که در مورد شگفتی های بدن انسان بود پرداختیم و در ادامه برنامه با نکات دیگری از این حکمت توجه کنید. به خودت نگاه کن، قدری تأمل کن که چگونه با یک قطعه گوشت حرف میزنی. دقت کن که این قطعه گوشت با چه سرعتی مخارج حروف گوناگون را ادا میکند. به هنگام ادای یک کلمه زبان باید با سرعت روی مخارج متعدد حروف بچرخد و مخرج لازم را مثلا برای حرف ز انتخاب کند و بلافاصله به سراغ حرف ب برود و آنگاه آرام بگیرد و اجازه دهد حرف الف از فضای دهان پخش شود. بلافاصله روی مخرج نون قرار گیرد تا واژه زبان تلفظ شود. حال فکر کن در هنگام خواندن یک مقاله یا ایراد یک سخنرانی این زبان با چه سرعت و توانایی در درون دهان جای خود را تغییر می دهد که اگر کمی از سرعت خود بکاهد دچار لکنت شده و ممکن است اشتباهات زیادی رخ دهد. به خودت نگاه کن، قدری تأمل کن که چگونه با یک تکه استخوان می شنوی. امواج صوتی با عبور از پرده گوش و ارتعاش سه قطعه استخوان کوچک موجب انتقال پیام و شنیدن ما می شوند. به خودت نگاه کن، آیا تا به حال به شکاف دوگانه بینی که از آن نفس می کشی دقت کرده ای؟ خدای متعال وسعت این شکاف را دقیقاً به اندازه نیاز برای تنفس قرار داده است. اگر تنگ تر بود، انسان به تنگی نفس دچار می شد و اگر گشادتر بود، ممکن بود فزونی هوا بر یه آسیب برساند. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در حکمت 8 ما را متوجه نکاتی به ظاهر ساده نموده تا یادمان نرود که لزوماً راه رسیدن به خدا از راه استدلال و برهانهای پیچیده فلسفی نیست. آری، اگر انسان چشم حقیقت بینی داشته باشد، با دیدن خلقت خود و تأمل در همین 4 نکته، قطعاً به قدرت و عظمت خداوند ایمان آورده و سر تسلیم فرود می آورد. تشکر که امروز هم با برنامه نشان راه همراه ما بودید. بنده فاطمه صادقی و اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدابردارمان از حضور یکی شما عزیزان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
زدمار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد وی از اغیه و
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. گرامی داشته 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با رهبر معظم انقلاب، سفر رئیس قوه قضاییه ایران به عراق و سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و روسیه. چهارشنبه هفته گذشته 22 بهمن یا دلو مصادف با 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جشن 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب را با راهپیمایی‌های با شکوه برگزار کرده است. امسال سال روز پیروزی انقلاب به علت شیوع ویروس کرونا، اما با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به شیوه متفاوتی برگزار شد و مردم با حرکت نمادین موتری و موترسایکلی در سراسر ایران تلیعه 43 پیروزی انقلاب را جشن گرفتند. انقلاب اسلامی در ایران با تکیه بر ایدولوژی خاص، رهبری آگاه و مردمی پرشور نشان داد که این انقلاب جبری و بدور از اراده و تفکر نیست، بلکه نتیجه اندیشه های سیاسی مترقی برآمده از مکتب رهایی بخش اسلام است که توانست تحول عظیم در ساختارهای مختلف جامعه به وجود آورد. پل میشل فوکو، فیلسوف مشهور فرانسوی و نظریه پرداز، در توصیف و بیان ماهیت انقلاب اسلامی میگوید انقلاب مردم ایران نوید بخش ظهور گفتمان جدیدی است که با تکیه بر موضع انتقادی خود تانسته این چنین بسیج سیاسی براهم دازد. این انقلاب نمیتواند با انگیزه های اقتصادی و مادی صورت گرفته باشد. یکی از شاخصهای مهم انقلاب اسلامی در همه این سالها استمرار روحیه تسلیم ناپذیری در مقابل نظامهای سلطه بوده است. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب و فرمانده معظم کل قوا، روز یکشنبه هفته گذشته در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش خاطر نشان کردند اعمال فشار حد اکثری تکرار سیاست‌های شکست خورده قبل است که در این برهه ابعاد بیشتری از این شکست‌ها آشکار شده است. واقعیت این است که محاسبات غلط آمریکا و متحدانش را به اتخاذ و اجرای تصمیمات غلط کشانده است. توهم آمریکا و اروپا در زمینه تحمیل شرایط جدید به ایران در برجام نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رهبر معظم انقلاب درباره برجام تصریح کردند:
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه. بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه بیاناتشان یکی از مظاهر تولید قدرت را تقویت نیروهای مسلح با تناسب اقتضائات منطقه‌ای و بین المللی برشمردند و با تجلیل از رزمایش‌های اخیر افزودند انجام چنین رزمایش‌های بزرگ و اعجاب برانگیز، آن هم در شرایط تحریم، در واقع تأمین امنیت ملی به دست فرزندان کشور در نیروهای مسلح کشور و بسیار افتخارآمیز است. در ادامه این حرکت افتخارآمیز، هفته گذشته 340 فروند شناور رزمی و پشتیبانی رزم و ناوگان نیروی دریایی سپاه ملحق شد. این شناورها با قابلیت حمل و شلیک انواع موشک و راکت و پشتیبانی عملیات غواصی بر سازمان رزم نیروی دریایی سپاه پیوست. رهبر معظم انقلاب با تأکید بر این واقعیت که دشمنی جبهه دشمنان با ملت ایران دشمنی ذاتی و همیشگی است، نه یک دشمنی فصلی و موسمی، تصریح کردند راه علاج این است که ما خود را از همه جهات سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی قوی کنیم تا دشمن نتواند ضربه بزند. هدف آمریکا درگیر کردن ایران با بحران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. این هدف در ابتدای پیروزی انقلاب در قالب جنگ تحمیلی و طراحی کودتا دنبال شد اما شکست خورد. این جریان خصمانه سپس به شیوه‌های دیگری همچون ائتلاف‌سازی‌های نظامی در خلیج فارس، عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با برخی حکام عرب منطقه و کشاندن پای رژیم اسرائیل و منطقه دنبال شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانشان این واقعیت را نیز یادآور شدند که خطای بزرگ برخی کشورهای منطقه این است که امنیت ملی خود را از بیگانگان طلب می کنند.
بعضی از کشورها خطای بزرگشون این است که امنیت ملی خودشون رو از آمریکا می خوان. خودشون چنین توانایی ندارن، چنین همتی هم ندارن، چنین درک درستی هم از مسائل جهانی ندارن. هم خرج میکنن، هزینه میکنن، میلیاردها هزینه میکنن، هم تحقیر میشن، هم توهین میشن و هم در این حال در بزنگاه ها امنیتشون تأمین نمیشه. در اون بزنگاه ها همون چیزی که امید به او بسته بودند دستشو از پشت اینها بر می داره. دیدید شما در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و اینا، با اینکه اون کسانی که در رأس کار بودن در اونجاها جزو وفاداران با آمریکا بودن، آمریکا دست از پشت اینها برداشت. در مقابل مردم، در مقابل حرکت مردم چه کار میدونستن بکنن؟
حضرت آیت الله خامنه ای افرادی را که در خصوص توانایی های آمریکا و برخی قدرت ها ارزیابی های غیر واقعی دارند با قضایای اخیر آمریکا ارجاع دادند و افزودند
این مسئله سقوط ترامپ با این وضع مفتزه و حوادثی که اتفاق افتاد حول و حوش این قضیه، اینا چیزای کوچکی نیست. این افول یک رئیس جمهور ناباب نبود، افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود. اینو من نمیگم، اینو خودهاشون گفتن، از صاحب نظران برجسته سیاسیشون اعلام کردن که نظام آمریکا از درون پوسیده است. اینو خود آمریکایی‌ها گفت تو این قضایای اخیر، گفتن نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است. خیلی حرف بزرگی است. بعضی های دیگه گفتن که دوران پسا آمریکا آغاز شده است.
آمریکا در همه این سالها با طراحی توطئه‌های مختلف از جمله تشدید تحریم‌ها، ضربه زدن و برجام و مانع تراشی در راه پیشرفت و سلامت پزشکی جامعه در مقابله با ویروس کرونا و با ناامن کردن محیط پیرامونی ایران تلاش کرد با جمهوری اسلامی ضربه بزند، اما ایران اسلامی نه تنها منزوی و ناتوان نشد، بلکه امروز حضور قدرتمندانه سیاسی جمهوری اسلامی در غرب آسیا به یکی از مظاهر عزت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. در هفته‌ای که گذشت، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بعد دعوت رسمی فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق در سفری 3 روزه به کشور عراق با مقام‌های این کشور دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه قضایی و روند پیگیری پرونده ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مذاکرات مهمی انجام داد. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و تعدادی از همراهانشان بامداد جمعه 3 جنوری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد، پایتخت عراق، به شهادت رسیدند. رئیس قوه قضایی ایران همچنین در دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر و برهم صالح رئیس جمهوری و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق درباره روابط دو جانبه و راه‌های گسترش آن تبادل نظر کرد. جرائم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر و پرونده‌های قضایی و حقوقی اثرات مخربی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها بر جای می‌گذارد. این موضوع همکاری‌ها بین نهادهای قضایی را ضروری ساخته است. ایران و عراق مناسبات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی و دینی دارند. مرز مشترک با عراق، تبادلات مرزی، تجارت، ترددها و اعزام زائر توسعه روابط حقوقی و قضایی را ایجاب می‌کند. هفته گذشته همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بعد دعوت رسمی رئیس دومای دولتی روسیه به این کشور سفر کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نشست مطبوعاتی مشترک با رئیس دومای روسیه در مسکو با بیان اینکه روسیه اولین مقصد سفر خارجی وی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی است گفت مهمترین موضوع در این سفر پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رئیس جمهوری روسیه بود که در این پیام بر استحکام و استمرار روابط راهبردی ایران و روسیه تاکید شده است. محمد باقر قالیباف در دیدار با والنتینا موتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه نیز با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت این پیام مهم درباره منطقه و قدرت‌های جهانی است و این مفهوم را در خود دارد که ارتباط دو جانبه ایران و روسیه ارتباطی راهبردی عمیق و چند ده ساله خواهد بود. همزمان با این دیدارها یک یادداشت تفاهم همکاری در حوزه توسعه و تحقیقات مربوط به بیماری کووید 19 بین ایران و روسیه امضا شد. در مراسمی که در مؤسسه آزمایشگاهی گامالیا، مؤسسه سازنده واکسین اسپوتنیک وی برگزار شد، یادداشت تفاهم تحقیقات و توسعه در خصوص بیماری کووید 19 بین مؤسسه پاستور ایران و مؤسسه آزمایشگاهی گامالیا با امضای محمد رضا شانه‌ساز معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی ایران و سرگئی گلاگلوف مشاور وزیر بهداشت و الکساندر خوایوف معاون رئیس مرکز گامالیا رسید. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت،
به نام خالق و پروردگاری که ما را داده جان و اختیاری، خداوندی که هستی رحمت اوست، سماوات و زمین در خدمت اوست. همراهان نهایت گرامی سلام، صدای همدلی و همزبانی را با تمثیل‌های زیبای پارسی در قالب برنامه پند پیران میشنوید. کار از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل‌های بی‌نهایت شیرین زبان و ادبیات فارسی همان میراث‌های گرانبهایی است که ما و شما از هزاران سال تمدن مشترک به ارث برده ایم. بزرگان در قواره سعدی و جامی و عطار و مولوی و حافظ و صدها نفر دیگر، هر کس از اینها گنجینه بی پایان از اخلاق عملی و حکایت و پند بودن، پندهایی که چون گوشواره می توانن بر گوشمان آویزان باشن و بکارمان آین. حکایت های من را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی انتخاب کرده ایم و در هنر تمثیل بر شما ارزانی می کنیم که حکایت امروز من تردید نام دارد. بشنوید و لذت ببرید.
باید که به کار خیش مشغول باشی.
میخواهم، به خدا سوگند که میخواهم، لیک نتوانم، نمیگذارند. باید که یاریم کنی مباشر.
از چه نتوانی؟ چگونه یاریت کنم؟ هیچ کس به یاری آدمی تواناتر از خود او نیست. مگر چه شده؟
بسیار گویان گره در کار می کنند، سخنچینان دوستی ها به دشمنی بدل می نمایند.
حکیم، تو پیری و خردمند، چون این سخن از تو بعید است.
به خدا سوگند که نیست.
این سخنان به پایان رسان که بیهوده است و تنها عاقبتی که دارد این است که حرمت تو نزد من فرو می ریزد و عزتت در چشم من اندک می سازد.
اما
این حکایت به پایان رسیده، تمام.
پس به گمان تو اگر تو را با مردمان هیچ کار نباشد، ایشان را نیز با تو کاری نخواهد بود؟
مرحبا، به یقین که چنین است حکیم.
پس تو میاندیشی اگر به راه راست روی، دیگر کسی کاری به کار تو و نگاهی بر احوال تو نخواهد داشت؟
تردید نکن که همین است.
و آیا تو این گونه روزگار میگذرانی؟
پیداست.
و به گمانت؟
گمان نه، که این حقیقت است. من روزگار به پاک دستی و پاک چشمی و پاک دلی می گذرانم و همین کفایت می کند تا آسوده باشم و نزد اربابم حرمتی داشته باشم و کس توان آن نداشته باشد در نبود من نمامی کند، بدم بگوید یا بدم بخواهد.
اما گمان می کردم پیوسته کسانی پیرامونت بودند که به سبب دوستی تو سخن سخنچینان را بی اثر می کردند و دشمنی دشمنان را بی ثمر می ساختند.
این سخنان بیهوده است. شنیدی حکیم؟ این سخنان بیهوده است. تو نیز اگر امان و آرامش می طلبی، باید که خود نیشتر باشی.
یعنی کسی چون تو؟
نه چون من. بسیار کسان هستند که می توانی در ایشان نظر کنی، هرچند تو خود نیک مردی پاکیز خوی حکیم. لیک اکنون این سخنان از کجا آمده نمی دانم.
باشد باشد، بر من ببخش، بر من ببخش که خاطرت مکدر ساختم. من زین پس چنان خواهم بود که تو فرمودی.
مرحبا بر تو، مرحبا.
و شادم که تو نیز محتاج به یاری کس نیستی.
به یقین که چنین است.
باشد باشد.
این مباشر نزد ما آید.
چه شده قربانت کردم؟
تو اینجا چه میکنی حکیم؟
من حکیم سرای شمایم، باید که پیوسته جایی در همین حوالی باشم تا اگر زبانم لال خللی به قرار و آرامش شما رسید، برای یاری بشه تابم.
خلل؟ قرار و آرام من ویران شده. خلل با احوال ما فرق بسیار دارد.
با من بگویید چه شده؟ این پیران سر شاید که چاره‌ای بداند، راهی بشناسد، به تدبیری آگاه باشد که شما را از این حال به در آورد.
تنها با من بگو مباشر در حال کجاست؟
مباشر؟ چه بگویم؟
دیدی؟ دیدی؟
آخر چه شده؟
روز پیش کسی نزد من آمد. چه گفت؟
چه بگویم؟
میدانی که با تو نیز گفتم. گفت ارباب بر حذر باش که مباشرت اموالت می برد و در سرای خیش پنهان می دارد. لیک پیش از اینها تو با من می گفتی از آنچه مباشر در یاری مردمان می کند. پس دیگرانی نیز سخنت تایید می کردن. این بار چه شد که سکوت کردی؟ ها؟
به خدا سوگند هیچ ندیدم، پس هیچ نتوانم گفت.
بر روز دیگر کسی دیگر نزد من آمد، و مرا بیم داد از توطئه‌هایی که او می‌کند تا جانم بستاند.
باور آوردی؟
آن که پیوست از وفاداریش می‌گفت تو بودی حکیم و کسانی که در پی تو بودند، لیک این بار تو نیز خاموش ماندی و حال امروز.
امروز کسی دیگر سخنی دیگر گفته؟
با شوق و ثروت و قدرت مباشرمان بسازیم، با دل آسودش چه کنیم؟
قربان،
دمی پیش یکی از نزدیکانش نزد ما آمد، دیدی که بیرون میرفت.
دیدم و چه گفت؟
گفت چه نشستی که نام نیک یارانت را مباشر به ننگ بدنامی آروده کرده. گفت به چشم خیش دیده با ماهرخی نو خواسته در خلوت نشسته، درها بسته. میگفت وای که اگر او خود بخواهد نیز، نفس نمیگذارد که از این معرکه به سلامت درآید، که از چون این ماجرا به سلامت بیرون شدن نکار هر کس است. آیا دروغ میگفت؟
به راستی از معرکه‌ای که در آن هوای نفس بر اسبی چنین تیزپا که میگویید سوار است، به راحتی نتوان به سلامت.
دیدی؟ دیدی سرانجام تو نیز حکیم معترف شدی به گناه مباشر؟ لیک ما نخواهیم گذاشت نام نیک ما به چنین خطاها آلوده شود.
میخوایی چه کنی؟
گردنش در یوغ میبندیم و او را از خیش میرانیم که مباشر بدنام اربابش را نیز بدنام کند، که مردمان گویند اگر حال این دو چون هم نبود، هیچگاه چنین کس به وزارت چنان کس نمیرسید. آی شهنگان، مباشر را به بند کشید و به محبس برید.
تنها یک سخن، سخنی و خواهشی.
بازگو حکیم.
میگویم
آخر با من بگویی چه شده؟
گناه تو بر ما آشکار است، لیک اگر اکنون اینجایی بدان سبب است که به زبان خود بر آن معترف شوی و عذر تقصیر بخواهی. شاید به سبب سالها خدمت تو اندکی در کیفرت مسامحه کنیم.
گناه؟ کدام گناه؟ به کدام گناه معترف شوم؟ و کیفر گناه نکرده چیست که در آن مسامحه شود؟
هیچ گناه از تو سر نزده؟
نه، کدام گناه؟
آن کیسه‌های زر که به سرای خیش می‌بردی چه بود؟
من کیسه‌های زر به سرای خیش بردم؟
آری، تو را دیدند و خبرش را به ما رساندند.
چه کسی چون این گزافه ها گفته؟
آن که بد تو میگوید گزافه گفته؟
آن که سخن بیهوده میگوید گزافه گوست، که من از خانه شما سکه‌ای به سرای خیش نبردم.
تو را دیدند با کیسه هایی که به خانه اندر میشدی، آنگاه که از امارت بیرون شده بودی.
به خدا سوگند من رضا به خوردن لقمه ای از اموال شما نیستم. هر صبح سهم خوراک روزانه در کیسه‌ای به همراه می آورم و چون به خانه باز می گردم کیسه ها می برم، گاه خالی گاه هم پر، که چنان به کار مشغولم که فرصت خوردن خوراک را نیز نیافتم.
براسی؟
از حکیم باز پرس، او حال و کار من می داند.
گفتم، لیک حکیم سکوت کرد و هیچ نگفت. باشد، گمان میکنیم این که گفتی به درستی است. از چه بابت خواهان ما هم رأی و نظر شدی؟
من
آیا در مباشرت ما تو را به قدر کفایت عزت نیست که چنین کردی؟ بگو، از چه بابت خواهان ما نشستی؟
من مباشر شمایم، باید دوست و دشمنانتان بشناسم تا دوستان را گرامی و مکر دشمنان را از میان بردارم، که اگر چنین نکنم زندگی شما بر باد فنا خواهد بود. از حکیم باز پرسید، او با شما خواهد گفت.
پرسیدیم، سکوت کرد. این به خلوت نشستن با ماهرخ را چه میگویی؟
وای بر من.
چه شده؟ از برای این دیگر پاسخی نداریم؟
برادرم دخترکی دارد، خوب روی اما تلخ زبان، که عقد بسته جوانکیست، لیک چنان داماد بیچاره را می آزارد که روزی نیست به نزاب خانه برادرم باز نگردد. برادرم از پرهیز دادن دخترش عاجز شده بود، روی به من کرد که تو با دخترک من سخن بگو. من نیز دختر برادرم را به کناری کشیدم و پروایش دادم از عاقبت آنچه می کند.
وای بر من،
هاری، وای بر من که گوی آدمی را شاید که از نفس و حرص و آز در امان بماند، لیک از بدگویان نتواند.
دیدی؟ دیدی؟ با تو نگفتم؟
اینجا چه میگذرد؟
مباشر سخن به درستی میگوید، رهایش کن.
تو دانسته بودی؟
پیوسته میدانستم و میشنیدم و در خفا یاریت میکردم تا آن هنگام که گفتی به راستی زندگانی کنی کفایت میکند. لیک جوان مرد، از مکر بدگویان غافل مباش که میتوان بر سر کار خیش نشستن، اما نتوان زبان بدگویان بستن.
گاه خداحافظی ما و شما رسید. اگر میتوانستیم همه با هم یک جا شویم و برای ساعاتی این حکایات زیبا را بشنویم، حتما ارزش این را داشت تا در پایان نگاه به ششمان هم داشته باشیم تا واکنش ها را ببینیم، واکنش های از رضایت و لبخند و تعجب. در پس این واکنش ها هم ساعت ها بنشینیم و برداشت های من را به اشتراک بگذاریم. هر جا هستید دل های من پیش شماست و فرض را بر لبخند شما میگذاریم. لبهایتان پر از خند و دعای خداحافظی من در حقتان مستجاب. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. طالبان با تاکید بر این که افغانستان به برقراری نظامی اسلامی نزدیکتر شده، از آمریکا و ناتو خواست به اشغالگری نظامیانشان در این کشور پایان دهند. طالبان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 32 سالگرد خروج ارتش سرخ شوروی در افغانستان، از آمریکا و ناتو خواست از سرنوشت اتحاد شوروی و تجارب ناکام 20 سال اشغالگری درس بگیرند و به اشغال ناروای خود نقطه پایان بگذارند. این بیانیه میافزاید 26 دلو و این حقیقت را ثابت میکند که اشغالگران هر اندازه هم که نیرومند باشند، اما در برابر مقاومت به حق افغانها بالاخره به شکست محکوم میشوند. پس برای اینکه از زیانهای بیشتر دو طرف جلوگیری شود، باید کاری که فردا حتما شدنی است امروز انجام یابد. طالبان افسوده اکنون نیروهای جهادی افغانستان تحت رهبری این گروه به مبارزه علیه اشغالگران ادامه می‌دهند و پله به پله به مناره پیروزی و استقلال صعود می‌کنند و روز به روز به منزل حاکمیت نظام اسلامی نزدیک‌تر می‌شوند. این بیانیه در حالی منتشر می شود که هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه در یک ماه گذشته نشست جدی برای گفتگوی صلح نداشتند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات رهبر حزب اسلامی گفته که مردم افغان به هیچ کس اجازه نمی دهند با زور بر آنها حکومت کنند. دواخان مینپال امروز در توییتر و در واکنش به تهدید گلبدین حکمتیار با تاکید بر این که تنها نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حق استفاده از زور را دارند نوشت که نظام کنونی بر اساس اراده ملت روی کار آمده و مشروعیت ملی و بین المللی دارد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود مردم به دلیل تجربه تلخ گذشته در حمایت از این نظام ایستادند و به هیچ کسی اجازه نمی دهند که با زور وارد ارگ شود. مدیر کل مدیریت بحران ولایت خراسان رضوی از برقراری ثبات نسبی در منطقه اسلام قلعه خبر داد. محسن نجات ظهر امروز با اشاره به برقراری آرامش و وضعیت پایدار در منطقه آتش سوزی شده اسلام قلعه اظهار داشت که از روز گذشته که آتش سوزی و انفجار در محل گمرک اسلام قلعه ایجاد شد، بلافاصله با تشکیل ستادهای بحران استان و شهرستانهای همجوار تلاش و پیگیری برای اطفای حریق آغاز شد. مدیر کل مدیریت بحران مقام ولایت خراسان رضوی با اشاره به این که بر اساس درخواست والی هرات نیروهای ایرانی در محل حاضر شدند بیان کرد که موترهای سبک و سنگین بر اساس این درخواست به محل اعزام شدند و اینک وضعیت گمرک به ثبات نسبی رسیده است. ساعت 13 دیروز انفجار بزرگی در تاسیسات گمرکی اسلام قلعه افغانستان واقع در مقابل گمرک مرزی دوغارون شهر تایبا در شرق خراسان رضوی رخ داد. انفجار اولیه به خاطر حضور تانکرهای حامل سوخت و گاز در منطقه با ده ها انفجار پی در پی و آتش سوزی بسیار گسترده انجامید. لذا والی هرات بلافاصله از والی خراسان رضوی درخواست کمک کرد. والی خراسان رضوی علاوه بر صدور سریع دستور به نهادهای امدادی برای گسیل به سمت منطقه آسیب دیده، عصر دیروز به بازدید مرز دوغارون رفت. 65 آتش نشان از شهرهای تایبا، تربت جام، باخرز، فریمان و خاف با 20 دستگاه موتر سنگین و 4 موتر نیمه سنگین آتش نشانی از عصر دیروز تا امروز از دو جبهه شرقی و غربی عملیات مهار آتش گسترده و انفجارهای پی در پی در اسلام قلعه افغانستان را انجام دادند. در همین حال معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش در گمرک اسلام قلعه قدردانی کرد. امرالله سالم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز صبح در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه اجازه دادند صدها لاری از خاک افغانستان وارد ایران شود و دچار آتش سوزی نشوند و همچنین در مهار آتش همکاری کردند سپاسگزاری می‌کنند. سالی با اشاره به این که این حادثه دلخراش تلفات جانی نداشته و فقط چند دریور به طور سطحی زخمی شدند افزود، نبود زیرساخت‌ها در گمرکات افغانستان یک مشکل جدی است و با اینکه تجارت با همسایگان افزایش یافته، اما تأسیسات این گمرکات همچنان در دوره انزوای افغانستان باقی مانده، اما تحقیقات همه جانبه خواهد شد تا از تکرار این گونه آتش‌سوزی‌ها جلوگیری شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش 26% خشونت علیه خبرنگاران در سال گذشته میلادی خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان و شهر مزار شریف.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش 26% خشونت علیه خبرنگاران در سال گذشته میلادی خبر داد. دفتر نمایندگی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در ولایت بلخ با نشر این آمار نگرانیش از افزایش و ادامه خشونت ها و قتل های هدفمند علیه خبرنگاران و فعالان مدنی را اعلام کرد. محمد بشیر انصاری مسئول صحوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در شمال این کشور که به مناسبت روز جهانی رادیو در جمع خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های جمعی در شهر مزار شریف صحبت می‌کرد، از افزایش 26% اعمال خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در سال 2020 میلادی در مقایسه با سال قبل آن سخن گفت.
در سال 2020 خشونت‌ها در برابر خبرنگاران 26% افزایش نشان می‌دهد نسبت به سال 2019. ما در سال 2019 105 مورد خشونت داشتیم، در حالی که در سال 2020 ما 132 مورد خشونت در برابر خبرنگارا ثبت کردیم، که از این جمع متاسفانه 7 خبرنگار ما در سال 2020 از دست دادیم.
انصاری گروه های داعش و طالبان را در رده اول اعمال خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها دانست و افزود.
گروه های تروریستی داعش و طالب در رده اول قرار دارند. یعنی 58 مورد خشونت در برابر خبرنگارا این گروه ها انجام داده و در رده دوم متاسفانه باز هم حکومت افغانستان و حکومتی ها قرار داره که 41 مورد خشونت در برابر خبرنگارا انجام داده.
به گفته انصاری طی سال گذشته میلادی در ولایات شمالی بلخ و فاریاب 5 مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است.
4 مورد خشونت در سال 2020 ما در بلخ داشتیم و 1 مورد هم در فاریاب که در مجموع 5 مورد خشونت صورت میگیرد. طی روزهای اخیر 2 حمله بالای خبرنگارا در حوزه های بلخ و فاریاب صورت گرفت که یکی مسئول یک از تلویزیون های خصوصی در مزار شریف بالای شلیک شد که خوشبختانه برش آسیب نرسید و همچنان یکی از خبرنگارا در فاریاب هدف قرار گرفت که 2 گلوله اصابت کرده در بدنش، اما پزشکا میگن که وضعیت درمانیش قناعت بخش است.
مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در شمال این کشور دولت کشورش را متهم به ناتوانی و عاجز ماندن در شناسایی و به محاکمه کشاندن و مجازات عاملان خشونت علیه خبرنگاران میکند.
رئیس سازمان صدا و سیمای ایران که برای دیدار با مراجع و علما به قم سفر کرد با رئیس جامعه مدرسین قم دیدار و گفتگو کرد. عبدالعلی علی عسکری امروز در دیدار آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین قم با گرامی داشت یاد و خاطره علمای برجسته جامعه مدرسین و ویژه آیت الله یزدی گفت رسانه ملی امروز در جنگ نرم بی امان رسانه‌ای لحظه ای از میدان فاصله نمی گیرد و در تلاش دائمی برای مقابله با هجمه دشمن است. وی با تشریح عملکرد این سازمان در این نبرد بیامان تاکید کرد در حال حاضر 280 شبکه ماهواره‌ای مشغول پخش برنامه برای ایران هستند که همه آنها را مرتب رصد می کنیم و برای مقابله با آنها برنامه داریم. دکتر علی عسکری با تاکید بر این که راهبرد دشمنان از بین بردن مرجعیت رسانه ملی در افکار عمومی بود تصریح کرد رسانه ملی توانسته مقابل این طراحی ایستادگی کند و همچنان تراز خود را در سطح انقلاب اسلامی حفظ نماید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقتتان خوش.
از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
حرف و حدیث هایی هست امروز در دنیا، هم اروپایی های چیزایی میگن، امریکایی های چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی‌های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و 3 کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند.
الله اکبر، الله اکبر،
تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعطیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند را دو برابر سه برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد. اونا نقض کردن. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد. و او این است که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کرده، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت. توصیه مؤکد این جانب اتحاد کلمه است. مسئولین کشور و دست‌اندرکاران مسائل عمده کشور اتحاد کلمه داشته باشند. ملت عزیزمون اتحاد کلمه‌شون رو حفظ کنند. به حمد الله همین اتحاد کلمه ملت ایران توانسته است بسیاری از مشکلات رو از پیش پا برداره. بعد از این هم بایستی این اتحاد کلمه وجود داشته باشد، مسئولین هم هماهنگ و هم صدا با هم حرکت بکنن. نیروهای مسلح هم به وظایف مهمی که دارند و میدانند و به تولید قدرت به معنای واقعی کلمه انشاءالله ادامه بدن. مطمئنن فردای ملت ایران و کشور ایران از امروز به مراتب بهتر و بالاتر است. به لطف پروردگار و به دعای ولی عهد ارواحنا فدا.
میان شهر غریبی که آشنایی نیست، برای ماندن مردی غریب جایی نیست. شبیه گیسوی بیشانه در بیابانی، گره به کار بیفتد گره گشایی نیست. نفس نفس زدنش گوشه قفس سخت است، پرندهی که برای پرش هوایی نیست. سکوت همدم فریاد می شود وقتی که گوش ها کر و در شهر هم صدایی نیست. برای درد زمانی که نیست درمانی، و غیر زهر جگرخارها دوایی نیست. دوباره مرد خدا می رود به بزم شراب، چرا که دور و برش مرد با خدایی نیست. شبیه روزه بزم حرام شام، ولی میان تشت طلایی سر جدایی نیست. هزار مرتبه شکر خدا در این مجلس، عیال بی سپری چشم بی حیایی نیست. هزار شکر خدا را که حرف مفت کنیز و قیمتش به لب سکه طلایی نیست. میان حجرش افتاد از نفس، اما و جسم با کفنش جای رد پایی نیست. عزیزان همراه، در شامگاه شهادت امام هادی علیه السلام قرار داریم. پیشاپیش شهادت آن امام همام را محضر شما و تمام ارادتمندان به خاندان پیامبر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از باب تیمن و تبرک داستان کوتاهی از زندگیشان را تقدیم شما خوبان می‌کنیم. شخصی به نام بریحه عباسی از طرف متوکل مسئولیت امامت نماز جمعه شهر مدینه و مکه را بر عهده داشت و جیره‌خوار متوکل بود. جهت تقرر به دستگاه نامه‌ای بر علیه امام هادی علیه السلام به متوکل نوشت که مضمون آن چنین بود: چنانچه مردم و نیز اختیارات مکه و مدینه را بخواهی، باید علی ابن محمد را از مدینه خارج گردانی، چون که او مردم را برای بیعت با خود دعوت کرده است و عده‌ای نیز اطراف او جمع شده اند. بریحه چندین نامه با مضامین مختلف برای دربار فرستاد. متوکل با توجه به این سخنچینی ها و گزارشات دروغین و اینکه شخص متوکل نیز دشمن سرسخت امام علی علیه السلام و فرزندانش بود، یحیی فرزند هرثمه را خواست و به او گفت که هر چه سریع‌تر به مدینه می روی و علی ابن محمد را از مسیر بغداد به سامرا می آوری. هرثمه می گوید به مدینه رسیدم و چون حضرت آماده حرکت و خروج از مدینه شد، عده‌ای از مردم و بزرگان مدینه به عنوان مشایعت امام را همراهی کردند، از جمله همین بریحه عباسی. مقدار راه که رفتیم بریحه جلو آمد و به امام عرضه داشت: فهمیدم که میدانی من با بدگویی و گزارشات کذب نزد متوکل سبب خروج تو از مدینه شدم. اگر نزد متوکل مرا تکذیب کنی و از من شکایت کنی، تمام باغات و زندگی تو را آتش میزنم. آن حضرت در جواب با آرامش و متانت فرمودند: من همانند تو آبروریز و حتاک نیستم. شکایت تو را به کسی می کنم که من و تو و خلیفه را آفریده است. بریحه با خجالت و شرمندگی روی دست و پای امام افتاد و ملتمسانه عذرخواهی کرد. امام علیه السلام اظهار نمود: من تو را بخشیدم، و سپس برای خود ادامه دادند. همراهان ارجمند، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری